در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 70. یادتان باشد شما همانی هستید که تمرین کردید. تکرار اعمال یکی از مهمترین ارکان مراقبه ذهنیه. اگر عادت دارید که هر وقت زندگی بر وفق مرادتون نبود اون رو سخت بگیرید، به انتقادها عکس العمل نشون بدید، جبهه بگیرید و مرتب اصرار کنید که حق با شماست، یا طوری عمل کنید که گویی زندگی یک استراره، بدبختانه زندگی شما بازتاب این نوع تمرین خواهد بود. در واقع شما ناامید میشید چون تمرین ناامیدی کردید. همینطور هم میتونید در خودتون کیفیت هایی از همدردی، صبوری، مهربانی، شوخ طبعی و صلح به وجود بیارید. از عادات درونی و بیرونی خودتون آگاه بشید. توجه شما به کجاست؟ یا چطور وقت خود رو صرف میکنید؟ متاسفانه بسیاری از مردم وقت بیشتری برای شستن اتومبیل خودشون یا نشستن مقابل تلویزیون و دیدن برنامه‌ای که حتی اون رو دوست ندارند صرف می‌کنند تا یافتن حقایق زندگی و معنویاتی که باعث تغذیه روحشون میشه. با تمرین تبدیل به نوع دوم خواهید شد. 71. ذهن را آرام کنید. پاسکال گفته تمام مشکلات بشریت ناشی از عدم توانایی فرد در تنها نشستن در اتاقی آرامه. شاید بهتره اینقدر اغراق نکنیم، اما با اطمینان میتونیم بگیم که یک مغز آرام پدیدآورنده یک صلح درونیه و بازتاب صلح درونی صلح بیرونی خواهد بود. هرچند تکنیک‌های زیادی برای آرام کردن مغز وجود دارن، اما متداول ترین اونها روش مراقبه است. در زمانی کمتر از 5 تا 10 دقیقه میتونید مغز رو آموزش بدید تا آرام بمونه. این بی حرکتی به شما تجربه قطعی از آرامش روزانه رو عطا میکنه. مراقبه در اصل خالی کردن مغز که معمولاً در محیط ساکت انجام میشه. چشمان خودتون رو ببندید، توجه خود رو روی نفس کشیدن متمرکز کنید و افکار رو به آرامی برانید. مراقبه با مداومت و تمرین مرتب آسان تر میشه. به محض اینکه فکرتون منحرف شد، اون رو با یک تنفس عمیق تمرکز بدید. اگر ترجیح میدید، میتونید از کتاب یا نوار هم کمک بگیرید. شما خیلی سریع کشف میکنید که مراقبه کردن آسون نیست. در واقع مغز شما پر از افکاری میشه که کوشش دارید اونها رو برونید. برای تازه کارها کمتر اتفاق میفته که بتونن بیش از چند لحظه تمرکز کنن. باید مداومت به خرج بدید و ناامید نشید. چند دقیقه در روز هم بسیار مفیده. 72. یوگا کنید. روش یوگا هم مثل مراقبه برای رسیدن به آرامشه. قرن‌ها از یوگا استفاده شده تا مغز رو پاک و روشن کنه. فقط چند دقیقه در روز و در هر سن و موقعیتی که هستید برای متانت و آرام و قرار فکر از این روش استفاده کنید. یوگا ورزش رقابتی نیست، بلکه نوعی عملیات فیزیکی و احساسیه. بخش فیزیکی اون ماهیچه ها رو قوی و عضلات رو قابل انعطاف و حرکت رو راحت میکنه و در بخش احساسی به طور شگفت‌انگیزی حالات عصبی برطرف میشه. تعادل بدن و ذهن و نیز ارتباط هماهنگ بین اونها صلح و آرامش تولید میکنه. یوگا در اصل حرکات کششیه که در عین آرامش مبارزه جویانه است و تمرکز روی هر عضو و عضلات اتصالی بدن رو موجب میشه. اثرات این ورزش شگفتی آور هستند. انرژی دریافتی و احساس آرامش حاصله فوق‌العاده است. فقط بعد از چند دقیقه تمرین یوگا بیشتر زنده و صلح‌جو میشید. تمرکز بیشتری خواهید داشت و تحمل بقیه روز آسون میشه. من عادت کرده بودم تا باور کنم که همیشه اونقدر گرفتارم که نمیتونم تمرین یوگا داشته باشم. حالا مطمئنم که خلاف اون واقعیت داره. انجام اون مهمه چون خودم رو جوان و پر انرژی حس میکنم. هنگام صرف وقت با فامیل و دوستان به جای خیره شدن به تلویزیون یک نوار فیلم یوگا میگذاریم و دقایقی همه تمرین کشش عضلانی میکنیم. هفتاد و سه، خدمت کردن را بخش مهم زندگی بدانید. بیشتر دوست داشتن همون مهربانتر شدنه. هرچند هیچ نسخه و دستورالعملی برای اجرای اون نیست، اما میتونید روزتون رو با این پرسش آغاز کنید که چطور میتونید خدمتی انجام بدید. راه‌های زیادی هست که توسط اونها میتونید اثرگذار باشید. نیاز کوچک دیگران رو برآورده کردن خدمته، البته بدون چشم داشت. انجام کاری برای کسی و بعد این پرسش که چرا دیگران هم نیکوکار نیستند درست نیست. سعی کنید حمایت کننده باشید. وقت و انرژی برای شنیدن و محبت کردن بگذارید. کار نیک پاداش خودش رو داره. میتونید راه‌های مختلفی پیدا کنید و انتخاب‌های شما بی نهایت هستند. دادن جای خواب به غریبه‌ای که نیاز داره، تعارف صندلی به شخص مسن‌تر، حل مشکلات نوجوانان، کمک به دروس مدرسه بچه‌ها، نوشتن یک چک برای خیریه یا برداشتن آشغال از جاده و خیابون. من آموختم که راه‌های ساده‌ای وجود دارن. شاید کسی احتیاج داره در آغوش کشیده بشه یا کسی به حرفهاش گوش کنه یا نیاز به مبلغ کمی پول و هر چیز دیگه. اگر میتونید دریغ نکنید. هفتاد و چهار، بدون چشم داشت محبت کنید. این بهترین روش خدمت به زندگی خودتون هست. اغلب ما آگاهانه یا ناخودآگاه از دیگران توقعاتی داریم، به خصوص اگه کاری برای اونها انجام داده باشیم. من حمام رو تمیز میکنم، اون باید آشپزخونه رو تمیز کنه. هفته قبل من از بچه ها مراقبت کردم، این هفته وظیفه اونه. کارهای خوب خودتون رو نشمارید، بلکه به یاد داشته باشید که کار خوب پاداش خودش رو داره. وقتی کاری برای کسی میکنید، میبینید احساس خوبی از آرامش دارید. این احساس بعد از فعال شدن در مغز سراسر جسم رو هم در بر میگیره. عمل شما از روی عشق و دوستی و جایزه شما دریافت احساس اونه. شما نیاز به بازگشت اون مهربانی ندارید. در واقع حتی لزومی نداره که اون شخص بفهمه شما چه کردید. اگر مقابله به مثل در این احساس سرخجویانه مداخله بکنه، مغز ما به هم میریزه. آیا میتونید یک عمل اندیشمندانه و با ملاحظه انجام بدید و توقع نداشته باشید که چیزی به جای اون بگیرید؟ مثلا همسرتون رو با تمیز کردن گاراژ یا مرتب کردن میز کارتون غافلگیر کنید؟ یا زودتر به خونه برگردید و از بچه ها مراقبت کنید تا همسرتون کمی استراحت کنه؟ خواهید دید که احساس شما در ازای خدمتی که بدون چشم داشت کردید فوق‌العاده است. هفتاد و پنج، مانند یک معلم دانا به مشکلاتتان فکر کنید. در زندگی بزرگترین عامل فشار عصبی مشکلات ما هستند. با بررسی دقیق‌تر می‌یابیم چگونگی ارتباط ما با مشکلات موجب بروز مشکلات دیگه میشن. مشکلات با انواع گوناگونشون از راه میرسند، اما همه یک مورد مشترک دارن. اینکه ما رو با چیزی روبرو میکنند که آرزو داریم کاش طور دیگری بود. هرچه در راندن مشکلات تقلا کنیم بدتر میشن و بیشتر ما رو ناراحت میکنن. صادقانه و خوشبختانه عکس اون هم صحیحه. چون اگه ما مشکلات رو به صورت بخش غیر قابل تردیدی از زندگی ببینیم و مثل یک معلم به اون نگاه کنیم، اونها مثل یک وزنه از روی دوشمون برداشته میشن. پس مشکل رو در آغوش بگیرید و از اون بیاموزید که آیا باید بیشتر دقت کنید یا تحمل بیشتری داشته باشید. برای مدتی به مشکلی که با اون درگیرید فکر کنید. تا به حال چطور با این مشکل روبرو می شدید؟ آیا دوست دارید مرتب اون رو در ذهنتون به نمایش در بیارید، تجزیه و تحلیل کنید و دوباره درگیرش بشید؟ این همه تقلا شما رو به کجا می کشه؟ احتمالاً بیشتر گیج و عصبی می شید. حال به همون مشکل به طریق جدید بیاندیشید. اون رو در آغوش بگیرید و کنار قلبتون بگذارید. از خودتون بپرسید که از این مشکل چه چیزی می آموزید. وقتی مشکلتون رو حلاجی کنید، مثل مشت بسته باز میشه. اکثر مشکلات اونطور که ما فکر میکنیم مهم نیستن. هفتاد و شش. وقتی نمیدانید خونسرد باشید. در دهکده مردی عاقل میزیست که مردم به او و قضاوتهاش اعتماد داشتند. یک روز دهقان نگرانی نزد اون رفت و گفت اتفاق بدی افتاده، گاوم مرده و من چارپای دیگه ای ندارم تا مزرعه‌ام رو شخم بزنم. این بدترین اتفاق ممکنه. مرد عاقل گفت شاید باشه، شاید هم نباشه. مرد دهخان به همسایش گفت مرد عاقل دیوانه شده، چطور ممکنه که این اتفاق بدترین حادثه نباشه؟ روز بعد یک اسب جوان قوی نزدیک مزرعه پیدا شد و دهخان موفق شد اون رو بگیره و فهمید شخم زدن با اسب به مراتب راحت تر از گاوه. پس نزد مرد عاقل برگشت، عذرخواهی کرد و گفت که مردن گاوش بدترین اتفاق نبود، چون اگر گاوش نمی مرد اون صاحب اسب نمی شد، پس بهترین اتفاق بود. مرد عاقل دوباره گفت شاید باشه، شاید نباشه. دهقان اندیشید که این بار حتما دیوانه شده. روز بعد پسر دهقان از اسب افتاد، پاش شکست و دیگه قادر نبود به پدرش کمک کنه و دهقان این بار فکر کرد که خانوادش از گرسنگی خواهند مرد. موضوع رو برای مرد عاقل باز گفت و افسود که مطمئنه شکستن پای پسرش بدترین اتفاق ممکن بوده. جواب مرد عاقل همون جواب قبلی بود. دهقان با عصبانیت به مزرعش برگشت. روز بعد مردان حاکم تمام پسرها و مردان جوان را برای جنگ بردند و احتمالاً پسر مرد دهقان تنها جوان دهکده بود که به جنگ نرفت. در حالی که به احتمال قوی همه می مردند، اون زنده می موند. در واقع درس اصلی این داستان میگه که ما نمی دونیم قراره چه اتفاقی بیفته. در حالی که فقط فکر می کنیم که می دونیم، از موضوعی فاجعه می سازیم. در ذهنمون سناریو می نویسیم و اغلب اوقات اشتباه می کنیم. اگر خونسرد باشیم و منطقی برخورد کنیم، همه چیز مرتب خواهد بود. فقط شاید بله، شاید هم نه. هفتاد و هفت. از مجموعه وجودتان آگاه باشید. زوربای یونانی برای توجیه خودش از عبارت انبوهی از مصائب استفاده میکنه. واقعیت اینه که همه ما یک انبوهی از مصائب هستیم. فقط امیدواریم اینطور نباشیم. در واقع اغلب ما به جای اینکه بپذیریم موجودات ناکاملی هستیم، اون بخشایی از خودمون رو که غیر قابل قبولند منکر میشیم. واقعیت رو بپذیرید و به خودتون بگید که احساس وحشت میکنید و این اشکالی نداره. وقتی احساس حسادت میکنید و یا خشمگین هستید، به جای انکار و دفع کردن احساستون میتونید اونها رو بگشایید. مجبور نیستید تظاهر کنید که زندگیتون بهترینه یا حتی امیدوارید که خواهد شد. به جای اون همین حالا خودتون رو اونطور که هستید بپذیرید. وقتی در مجموع از کاستی‌های خودتون آگاهید، معجزه اتفاق میفته. چون همراه با کشف منفی‌ها مثبت‌ها رو هم شناسایی می‌کنید و به اونها امتیاز میدید. اینها مواردی هستند که شاید قبلاً به اونها دقت نکرده بودید. آگاهی از مجموعه خودتون مثل اینه که به خودتون بگید شاید کامل و دقیق نباشم، اما همینطور که هستم خوبه. وقتی عوامل منفی خود رو نشون میدن، به جای قضاوت در مورد خودتون و اینکه خیلی ساده یک بشر هستید، سعی کنید تا با مهربانی و عشق بیشتری با خودتون کنار بیاید. شاید شما واقعا انبوهی از مصائب باشید، اما مثل بقیه در مورد اون احساس آرامش کنید. هفتاد و هشت، به خودتان استراحت بدهید. تمام تدبیرهای این کتاب برای کمک به آرامش شماست. اوقات زیادی هستند که وقتی شما فکر می‌کنید اون رو از دست دادید، تحت فشار عصبی پرخاشگر میشید. بیایید اشتباه‌های خودتون رو مانند آموختن واقعیت‌ها ببینید. اوقات زیادی هستند که شما عصبانی، غمگین، بی‌حوصله و ناامید هستید یا تحت فشار عصبی پرخاشگرید. مهم نیست. زندگی مراحل مختلف داره. یک مرحله بعد از مرحله دیگر. وقتی اون رو از دست دادید، دوباره شروع میشه. در این قبیل مواقع به خودتون بگید وای دوباره خراب کردم. دفعه دیگه اون رو طور دیگه ای انجام میدم. به هر حال در طول زمان عکس العمل‌های شما نسبت به زندگی تغییر می‌کنن، اما این ناگهان اتفاق نمی‌افته. در واقع من خوب نیستم، تو خوب نیستی و هیچ اشکالی نداره. اوضاع من خوب نیست، اوضاع تو خوب نیست و هیچ اشکالی نداره. به خودتون استراحت بدید. هیچ کس 100% نیست یا حتی نزدیک به اون هم نیست. مهم اینه که در مجموع شما بهترین سعی خودتون رو بکنید و خودتون رو دوست داشته باشید. با این روش شما به عنوان بشر، شما در راه یک زندگی شاد هستید. هفتاد و نه، دیگران را سرزنش نکنید. اکثر ما وقتی اوضاع مطابق میلمون نیست، فرض می‌کنیم که باید تقصیر چیز دیگه ای باشه. میتونید این فرض رو در عمل و تقریبا هر جایی ببینید. چیزی گم شده، کس دیگه ای باید اون رو برداشته باشه. اتومبیل درست کار نمی‌کنه، پس مکانیک اون رو خوب تعمیر نکرده. هزینه شما بیشتر از درآمدتون هست، پس همسرتون زیاد خرج کرده. تحویل پروژه دیر شده، پس همکارا کار خودشون رو انجام ندادن. و همینطور الی آخر. این قبیل سرزنش ها در فرهنگ ما به طور چشمگیری عادی هستند. وقتی عادت کردیم دیگران رو گناهکار بدونیم، به خاطر خشم، ناامیدی، نگرانی و عصبی بودن دیگران رو سرزنش میکنیم و در این حالت نمیتونیم صلح جو باشیم. پس برای خوشحالی خودمون باید موقعیت و مسئولیت ها رو بپذیریم. موقعیت ها شخص رو نمیسازند، بلکه اون رو آشکار می کنند. وقتی خوشحال نیستید، به خودتون یادآوری کنید که فقط شما می تونید خودتون رو خوشحال کنید. سرزنش کردن دیگران مقدار زیادی انرژی می گیره که منجر به عصبی شدن می شه. شما قادر به کنترل اعمال و رفتار دیگران نیستید و قدرتی روی اونها ندارید. وقتی خانه کثیفه، سهم خودتون رو انجام بدید و همه جا رو تمیز کنید. وقتی هزینه بالا رفته، ببینید کجا میتونید کمتر خرج کنید. وقتی سرزنش دیگران رو بس کنید، خودتون رو به صورت یک انتخاب کننده خواهید دید. زندگی یک تجارت بزرگه و شما با شادی بیشتری اون رو انجام خواهید داد اگر سرزنش کردن دیگران رو بس کنید. شما میدونید که وقتی غمگین هستید، خودتون نقش کلیدی دارید. در این صورت میتونید این نقش کلیدی رو به جهت مثبت بچرخونید. شادی مصری است و روی رفتار دیگران هم اثر میگذاره. هشتاد، سحرخیز باشید. بسیاری از مردم صبح ها با عجله حاضر میشن، با دست پاچگی یک فنجان قهوه رو سر پا می نوشند و سر کار میرن و بعد از یک روز کامل کار کردن خسته به خونه برمی گردن. حتی کسانی که خونه هستند وقتی بیدار میشن که باید بلا فاصله کار بچه ها و خونه را شروع کنند. این افراد برای بهترین بخش زندگی اونقدر خستند که از هیچ وقتی برای خودشون لذت نمیبرند. در واقع فرض بر اینه که برای رفع خستگی هرچه که میتونید بخوابید که به این ترتیب اوقات آزاد شما صرف خوابیدن میشه. مطمئناً زندگی چیزی بیشتر از کار، بچه و خوابه. برای افزایش کیفیت زندگی خودتون کمی خواب کمتر و کمی وقت بیشتر برای خودتون در نظر بگیرید. یک راه فوق‌العاده برای این کار استفاده از ساعت صبحه. من معمولاً بین ساعت 3 یا 4 صبح بیدار میشم و بعد از نوشیدن یک فنجان قهوه و چند دقیقه مراقبه برای مدتی مینویسم و کتاب مورد علاقم رو میخونم. گاهی فقط دقایقی میشینم و هیچ کاری نمی کنم. در این دقایق از طلوع آفتاب لذت میبرم. تلفن زنگ نمیزنه. هیچ کس از من نمیخواد کاری انجام بدم و ساکت ترین وقت روزه. وقتی همسر و فرزندانم بیدار میشن، من روزی لذت بخش دارم. مهم نیست که چقدر گرفتارم، چون وقت کافی برای خودم داشتم و احساس کمبود نمی کنم. من باور دارم که این روش من رو برای خدمت به خانواده، بیماران و اطرافیانم توانا می کنه. بسیاری از مردم به من گفتن که از این اوقات لذت می برن و کارهای ناتمام مثل مطالعه، مراقبه و ستایش طلوع آفتاب رو انجام میدن. در واقع تمام کردن کارها کمبود خواب رو جبران میکنه. کافی است تلویزیون رو خاموش کنید و یکی دو ساعت زودتر بخوابید.